بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به حكم بیع و شراء و تصرف در اراضی خراجیه است. حضرت شیخ بعد از بیان روایات وارد بیان کلمات فقها شدند، از جمله کلام شیخ طوسی در مبسوط، کلام شهید اول در دروس و فرمایشات شهید ثانی در مسالک و همچنین آراء محقق ثانی و جناب ابن ادریس حلی رو مطرح کردند. سپس فرمایش شیخ طوسی در تهذیب رو بررسی کردند. همکنون میخوان نظر مبارک خودشون رو بیان کنن. فالذی ینبغی ان یصرف الکلام الی هو بیان الوجه الذی یجوز التصرف معه حتی یثبت حق الاختصاص فنقول. اون چه که سزاوار است که صرف شود کلام به سوی او، بیان وجهی است که جایز است تصرف در اراضی خراجیه با اون وجه تا این که ثابت شود حق الاختصاص. خلاصه بحث اینه که جناب شیخ می‌فرمایند با دقت در روایات، از روایات برمی آید که ملکیتی نسبت به نفس رقبه ارض نه به تبع و نه به نحو مستقل حاصل نمی شود برای شخص متصرف، و ملکیت نفس رقبه از آن جمیع مسلمین است، اون هم به یک وجه خاصی از ملکیت که به نحو مشاع نیست. صرفا مفهومش اینه که ماحصل این ملک باید صرف مصالح عمومی مسلمین بشه. پس بنابراین نه نظر شیخ طوسی در تهذیب بنابر ظاهر بدویش قابل پذیرشه، که ظاهر بدویه کلام شیخ در تهذیب این بود که ما در نفس رقبه سهمی داریم و قسمی داریم به نحو علل اشاعه، که این رو جناب شیخ باطل میدونن. لذا ممکن بود کسی برداشت کنه که پس جایز است تملک استقلالی نسبت به همون قسم از سهم خودمون در نفس رقبه. این رو جناب شیخ رد کردن. و همچنین نظر شهید ثانی رو هم به تبع جماعت دیگه که می فرمودن رقبت الارض مملوک شخص متصرف می شود به تبع آثاری که ملک شخص متصرف است مادام الاثار موجوده، این رو هم جناب شیخ فرمودن هیچ دلیلی برش نیست، بلکه صرفاً اون چه از روایات برمیاد این است که وقتی آثاری در زمین خراجی توسط شخص متصرف احداث شد یا به ملکیت شخص متصرف درآمد، ارض خراجی هم به تبع اون آثار اختصاص به اون شخص پیدا می کند، نه این که در ملکیت اون شخص وارد شده باشه. صرفا اون شخص حق اولویت به اون ارض پیدا میکنه که از اون ارض منتفع بشه. حق اولویت در بهره برداری غیر از مالکیت نسبت به رقبت الارض است. لذا جناب شیخ میفرمان که اون چه سزاوار است که ما راجبش بحث کنیم اینه که ما بیایم وجهی که با اون وجه جواز تصرف در زمین میاد و اثبات میکنه حق الاختصاص رو، بیایم اون وجه رو مشخص کنیم. فنقول، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای مکاسب رو داریم بحث میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد چهارم صفحه 25. جناب شیخ میفرمان ما بحث رو بر دو بخش میکنیم، یکی در زمان حضور امام و تمکن از وصول به امام، یکی هم در زمان غیبت. اما فی زمان الحضور و تمکن من الاستیزان، اما در زمان حضور و تمکن از استیزان، فلا ينبغي الاشكال فی توقف التصرف على اذن الامام علیه السلام لانه ولی المسلمین. پس اشکالی نیست که در زمان حضور امام واجب است که ما رجوع به امام کنیم و از امام کسب اجازه کنیم. پس سزاوار نیست اصلا اشکال کردن در متوقف بودن تصرف بر اذن امام علیه السلام، چرا که او ولی مسلمین است. فلهو نقلها عینن و منفعتن، پس حق امام است نقل کردن عرض خراجی از حیث عین و از حیث منفعت. یعنی امام میتواند هم عین رقبت العرض را به ملکیت شخصیه کسی در بیاورد، هم میتواند منفعتش را به ملکیت شخصی اون شخص در بیاره، چون او ولایت داره، ولایت مطلقه عامه داره بر مال و جان و نفوس مؤمنین. خب عرض خراجی هم از این امر خارج نیست. بلکه اگر دقیق تر و عمیق تر بخوایم بحث کنیم، طبق ادله باید بگیم عرض خراجی اصلا ملک مسلمین نیست، عرض خراجی لل مسلمین است. لامی که در روایات اومده این لام اختصاصه، لام ملکیت نیست. بلکه مقتضای جمع بین روایات و توجه به نصوصی که نصوصیت دارن نه ظهور، نص در مسئله هستن، اینه که کل الارض ملک تلق امام معصوم علیه السلام است. یکی از اون روایاتی که در این زمینه نص نظاهر صریح در این مطلب صحیحه کابلی بود از حضرت زین العابدین علیه السلام که فرمودن وجدنا فی کتاب علی علیه السلام، در کتاب علی چنین یافتیم که حضرت این آیه شریفه را ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین فرمودن انا و اهل بیتی المتقون، من و اهل بیتم متقین هستیم که خدا در این آیه بهشون اشاره داره. والارض کلها لنا، و زمین همه اش مال ماست. اینجا لامی که اومده لام ملکیت به تبع قرینه بعدش، کلام بعدیش که در روایت هست، مراجعه بفرمایید که حضرت میفرمایند که هر کسی در زمین تصرف میکنه باید خراج و مالیاتش را به امامان از اهل بیت من ادا کند تا تصرفش در اون زمین مباح باشه. این به حکم اولی است. این که باید خراج و مالیات رو به امام ادا کرد اطلاق هم داره، بلکه عموم داره، ادات عام داره، نص در عمومیت الارض کلها، زمین همه اش برای ماست و باید خراجش رو به ما ادا کنید. حالا چه ارز خراجی باشه، چه موات بالاصاله باشه، چه موات بالعرض باشه، چه محیات بالاصاله باشه، چه محیات بالعرض باشه، جمیع اقسام عرضین ملک تلق امام معصومه علی الدقه. لکن این ملک تلق مصارفی داره که خدا تعیین کرده، یعنی خود امام باید بر اساس این شریعت الهی ملک خودش رو به مصرف برساند. اراضی خراجی مصرفش مصالح عامه مسلمین است. این که میگن ارض خراجی لل مسلمین است، معناش اینه، یعنی مصرف این ارض برای مصالح عامه مسلمین است. خب لذا امام ملک و مالکیت دارد نسبت به ارض خراجی، میتونه اینو عین ارض را یا منفعت ارض را به شخصی تملیک کنه و هیچ اشکالی نداره. و اگر اجازه داد شخص میتواند تصرف در اون ارض کنه، صرفا حق اولویت در تصرف پیدا کنه. در اینجا که حضرت اجازه دادن تصرف در منافع ارز کنن، در واقع اگر بخوایم دقیق صحبت کنیم، ملکیت نفس رقبه به نحو تلق مال امام علیه السلام است، حق اختصاص منافع و انتفاع این رقبه برای اون شخص متصرف معزون است، مصرف مصالح این رقبه و اونچه ما حصل این رقبت الارض هست، یعنی خراج و مالیاتش، للمسلمین است. پس جایگاه هر کدوم کاملا معین و مشخص شد. و من از ظاهر ان کلام الشیخ المطلق فی المنع عن التصرف محمول على صورت عدم اذن الامام مع حضوره. و ظاهر است که کلام شیخ طوسی در مبسوط که مطلق بود در منع از تصرف، حمل می شود آن کلام بر صورت عدم اذن امام علیه السلام در زمان حضورش. در حضور امام، همراه با حضور امام، کلامی از مبسوط شیخ آوردیم در جلسات قبل که ایشون به طور مطلق منع از تصرف کردن. و اما فی زمان الغیبه، ففی عدم جواز تصرف، اما در زمان غیبت بین فقها اختلاف نظر وجود داره. پنج وجه رو جناب شیخ در اینجا ذکر می‌فرمایند که در زمان غیبت در این پنج نظریه وجوهی است. پس بنابراین این پنج نظریه رو یک به یک میشموریم. و اما فی زمان الغیبه، در زمان غیبت امام معصوم، راجع به تصرف در عرض خراجی پنج نظریه هست. ففی عدم جواز تصرف او جوازهی مطلقا او عدم جوازهی الا به اذن الحاکم او تفصیل بین من یستحق اجرت هذه الارض او بین ما ارز له الموت من الارض وجوهون. وجوهون میشه مبتدای مؤخر در صفحه 27. ففی عدم جواز تصرف الى آخرش میشه خبر مقدم در پایین صفحه 25. بین خبر مقدم و مبتدای مؤخر تقریبا یک صفحه و نیم فاصله است. حالا من اینو به تفصیل تطبیق میکنم. ففی عدم جواز تصرف، پس در عدم جواز تصرف، الا فی ما اعطاه السلطان الذی حل قبول الخراج والمقاسمت من. نظریه اول، عدم جواز تصرف مگر در اون چه که اعطایش کند سلطانی که حلال است قبول خراج و مقاسمه از او. یعنی بگیم جایز نیست در اراضی خراجیه هیچ گونه تصرفی در زمان غیبت، چون دستمون به امام که نمیرسه ازش اجازه بگیریم، مگر اونچه که سلطانی که قبول خراج و مقاسمه از دست او حلال است. اون سلطان شرایطی داره، بحث شده در بحث تکسب انواع ما یجوز و تکسب و به، در بحث مکاسب محرمه انتهای جلد دوم، اونجایی که قبول خراج و مقاسمه رو از سلطان جائر بحث میکنه، اونجا جناب شیخ به تفصیل وارد شدن که اون سلطان که حلال است قبول خراج و مقاسمه از دست او، در همون مقداری که خراج و مقاسمه را میدهد به شما، حلال است تو همون مقدار تصرف کنی، بیش از اون مقدار جواز تصرف نیست در عرض خراجیه. خب خراج چیه؟ خراج خود مالیات زمینه. مقاسمه چیست؟ مقاسمه تقسیم کردن خود زمین است. سلطان جائره میاد تقسیم ارز میکنه، تقسیم اراضی خراجیه میکنه، یا این قطعه از زمین مال شما، این قطعه از جنگل مال شما، این قطعه از مرتع مال شما تقسیم میکنه. اونجا روایاتی ما داریم که اگر سلطان جائر مالیات رو داد به شما بخشید، یا با مالیات اومد از شما چیزی خرید، ثمن قرار داد، یا مالیاتی را به شما فروخت، مثمن قرار داد، یا مقاسمه کرد، یعنی عرض خراجیه را که عرض مسلمین است تقسیم کرد، یه قطعش هم داد دست شما، گفت مثلا شما روش کار کن، مالیاتشو بده، یا اصلا مجانی مال شما، شما تو اینجا استفاده کن بدون اینکه نیاز باشه مالیات بدی. هر گونه تصرفی که کرد ائمه معصومین، تصرفات اون سلاطین جور را در خراج و زکواتی که از مردم میگیرند و اراضی مقاسمه، یعنی همون اراضی خراجیه که تقسیم میکنن، برای شیعیانشون مباح کردن، تو اون حد و حدودی که سلطان جائر به اونها اجازه تصرف میده اباحه کردن، نه بیش از اون حد و حدود. خب در زمان غیبتم میگن آقا اصل عدم جواز تصرف است در خراج و اراضی خراجیه، مگر همون اندازه‌ای که سلطان جائری که ائمه طاهرین تصرف او رو اجازه دادن برای شیعیانشون، به همون اندازه از دست سلطان اگر قبول کردی حلال جایز تصرف کنی، اگه سلطانم بهت چیزی نداد حق نداری تصرف کنی. این نظر اول. نظر دوم، او جوازهی مطلقا، یا قائل بشیم به جواز تصرف در اراضی خراجیه به طور مطلق، آقا مطلقا جایز تصرف کنی. این اطلاق هم از دو حیثه، حیث اول چه اون مقداری از ارز که سلطان جائر به دست تو داده و درش تصرف کرده، چه اینکه نه سلطان جائر اصلا نداده، تو خودت میری تصرف میکنی در اون ارز خراجی، تحجیرش میکنی، مرزبندیش میکنی، به خودت اختصاصش میدی، جایز تصرف کنی. جهت دوم اطلاق اینه، چه این که خراجش رو به سلطان بدهی یا به حاکم شرع بیای خراجش رو بدی، چه این که نه اصلا خراجش هم ندی، خراجش هم پرداخت نکن، حلاله، برو تصرف کن تو این زمین و ازش بهره برداری کن، خانه بساز، بنشین، ساکن شو، یا این که کشاورزی کن، باغداری کن، استحصال محصول کن، هر کاری دلت میخواد بکن. نظرن الى عموم ما دل على تحلیل مطلق الارض للشیعه، چرا چنین جواز مطلقی در عصر غیبت قائل شدیم؟ لعجل نظر به عموم روایاتی که دلالت دارد بر تحلیل مطلق ارض برای شیعیان. مطلق الارض رو ما یه عده از روایات داریم که مطلق زمین رو برای شیعشان حلال و مباح کردن. خب مطلق زمین شامل اراضی خراجیه هم می شود، لا خصوص الموات التي هي مال الامام علیه السلام، نه خصوص ارض مواتی که مال امام علیه السلام است، نه فقط اراضی انفال که موات بالاصاله باشن اینا رو تحلیل نکردن، بلکه مطلق زمین رو تحلیل کردن برای شیعه. و ربما یؤیده، چه بسا هم تأیید کنه همین تحلیل مطلق الارض را، جواز و قبول الخراج الذي هو كأجره الارض فيجوز التصرف في عينها مجانا، تأیید میکنه این تحلیل مطلق الارض را که شامل ارض خراجی هم میشود بدون نیاز به پرداخت مالیات، مالیاتش هم نمیخواد بدی، برو مجانی امام بر شما حلال کرده است، تأیید میکنه این نظریه را، این حکم که آقا اگر یه زمین خراجی را سلطان جائر تقسیم کرد داد دست شما که شما مالیاتشو بدی، تو اینجا مثلا کشاورزی کنی، تو اینجا باغداری کنی، تو اینجا هر کاری دلت خواست بکن، کارخانه بسازی، اما مالیاتشو بدی. بعد این سلطان جائر به شما ارادت پیدا کرد، با شما رفیق شد، گفت آقا من اصلا مالیات اینجا رو به شما بخشیدم، فرمودن جایزه و بخشش اون نافذه، پس در اینجا شما جایز تصرف کنی تو این ارز مسلمین که ارز خراجی است مجانن بدون پرداخت یک ریال مالیات. همه فقها هم فتوا دادن که این جایزه، به خاطر همون بحث قبول خراج و مقاسمه و تصرف در زکواتی که توسط سلطان جائر داره صورت میگیرد و ائمه او را اجازه دادن برای شیعیانشون تا اختلال نظام پیش نیاد، تا اینکه عسر و حرج پیش نیاد. اگر این اجازه نبود کلن اصلا تمام نظام مسلمین مختل میشد. حالا این بحثش مفصله، در همونجا مفصل باید رجوع بشه. خب میگن این تأیید میکند تحلیل مطلق الارض را، اینکه شما لازم نیست خراج بدید در صورتی که سلطان جائر خراج رو به شما ببخشه، لازم نیست بری به حاکم شهر به فقیه جامعه شرایط مخفیانه مالیاتش هم بدی، حتی بگه آقا سلطان جائر یه غلطی کرد، مالیاتی که حق مسلمینه به ما بخشید، اما من میرم به نایب امام معصومم به حاکم شهر مالیاتشو میدم. میگن نه بابا اینم لازم نیست، همون که سلطان جائر بخشیده ما روایاتی داریم که ائمه معصومین اجازه دادن اون تصرفی که سلطان جائر انجام میده به نفع شیعیانشون، اونو اجازه دادن برای شیعه. و رب ما یعیده، چه بسا تأیید کند همین تحلیل مطلق الارض را این حکم. چی؟ چه کدوم حکم؟ جواز و قبول الخراج، حکم جواز قبول خراج، که این خراج الذی هو کاجرت الارض، این خراجی که به مثابه اجرت زمین است برای مسلمینه، جایز از شما قبول کنی این خراج رو. فیجوز و تصرف فی عینها مجانن، پس جایز می شود تصرف در عین اون ارز، یعنی اون ارز خراجی، به طور مجانی برای شما، که سلطان جائر هم ارز رو به شما تقسیم کرده و هم خراجش رو بر شما عفو کرده و شما هم جایز قبول کنی عفو او رو، بخشش خراج رو. تأیید میکنه. چرا میگه تأیید میکنه نمیگه یدلو؟ به این جهت که تأییدی که در اینجا هست، جواز قبول خراجی که در اینجا هست، به خاطر خصوص روایاتی است که تصرفات سلطان جائر را به نفع شیعه اجازه میدهد. اگه ما اون روایات رو نمیداشتیم که همچین حکمی نداشتیم. و این مخصوص به جایی است که با اذن سلطان صورت گرفته و با رضایت خاطر سلطان این قبول خراج صورت گرفته و تصرف در ارز خراجی به طور مجانی صورت گرفته باشه، شامل مطلق موارد نمی شود. اما اشکال روایاتی که دلالت دارن بر تحلیل مطلق الارض، این روایات دلالت دارن بر جواز تصرف، اما دلالت ندارن بر عدم وجوب پرداخت خراج مسلمین که حق مسلمین است. دلالت ندارن بر این که آقا شما لازم نیست اجرت زمین رو به مسلمین پرداخت کنید یا به امام معصوم پرداخت کنید. اگه دستتون به امام معصوم نمیرسد، به کسی که امام معصوم پرداخته به او رو تأیید کرده، مثل سلطان جائر یا حاکم شهر فقیه جامعه شرایط. دلالت بر نفی وجوب خراج نداره، صرفا اجازه تصرف رو بیان میکنه. میگن آه شیعان ما، اگر شما رفتید تو ارز مطلق الارض تصرف کردید، ما این تصرف رو بر شما مباح کردیم. اگر تو اراضی خراجیه تصرف کردید بر شما مباح کردیم. اگر تو اراضی موات بالاصاله تصرف کردید مباحش کردیم. این که مباح کردیم یعنی تصرفتون حرام نیست، مجاز است. معناش این نیست که این تصرف شما مجانیست، لذا منافاتی با وجوب پرداخت خراج نداره، بلکه صرفا معناش اینه این تصرف شما قصبی نیست ولی باید خراجشو بدید، منافاتی با وجوب پرداخت خراج ندارد، لذا به معنای مجانی بودن نیست. بنابراین دلیلی که بهش تمسک کردن، این دلیل نمیتواند مدعای این مدعیان را اثبات کند. نظریه سوم، او عدم جوازهی الا به اذن الحاکم الذی هو نائب الامام علیه السلام. نظر سوم بگیم در عصر غیبت جایز نیست تصرف در عرض خراجی به هیچ وجه مگر با اذن حاکمی که اون حاکم نایب امام علیه السلام است، یعنی فقیه جامعه شرایط. با اذن فقیه جامعه شرایط جایز شما تصرف کنید. در واقع حکم عصر غیبت با حکم عصر حضور واحد است، با عصر حضور فرقی نداره زمان غیبت. چطور در عصر حضور واجب بود که از امام معصوم اجازه بگیریم؟ در عصر غیبت هم واجب از امام معصوم اجازه بگیریم. حالا دستمون به امام معصوم نمیرسد، از کسی که امام معصوم او را در جایگاه مرجعیت اجرایی جامعه قرار داده و حکم او را حکم خودش قرار داده، از او میریم کسب اجازه میکنیم و اون فقیه جامعه شرایط. اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، یکی از حوادث واقعه همین مبحث خراج تصرف در اراضیه، اینو برید رجوع کنید به روات حدیث ما. یا این که میفرمایند من نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فانی قد جعلته علیکم حاکما، من او رو بر شما حکم کننده و حکمران قرار دادم، اون فقیه عارف به حلال و حرام رو. خب اون حکمران یکی از حکمهایی که میراند و فرمانهایی که صادر میکند تصرف کردن یا تصرف نکردن در اراضی خراجی است، یا اون چه که مربوط به امام علیه السلام است. خب اینو ما یک به علاوهی بهش اضافه کنیم. از جمله کسانی که امام معصوم در عصر غیبت تصرف او رو در منفعت شیعه و در منافع مسلمین مجاز شمرده است، بخششش را، تقسیماتش را، بیع و شراءش را در اراضی خراجیه و محصولات اراضی خراجیه مباح شمرده، خود سلطان جائره. سلطان جائر چه شما بخواید چه نخواید داره در این اراضی خراجی تصرف میکنه. ما روایات مستفیضه داریم که تصرفات او رو امام علیه السلام فرمودن شیعیان اشکالی نداره، تصرفاتی که او میکنه شما اون تصرفات رو نافذ بدونید. خب با این خراج که مالیاته، داره حقوق میده به کارمنداش، با این مالیات مسجد میسازه، با این مالیات اسفالت میکنه خیابون رو، جاده میسازه، خب ما تو این جاده حرکت بکنیم یا نکنیم آقا، تو این مسجد بریم یا نریم، از این آب لوله کشی مصرف بکنیم یا نکنیم، سلطان جائر داره همه این کارا رو با همین مالیات انجام میده. اگر گفتیم مجاز نیست این تصرفات و ما حق نداریم تو این امور تصرف کنیم، اختلال نظام و عسر و حرج لازم میاد، اصلا تمام زندگی تعطیل میشه. لذا ائمه معصومین تصرفاتی که سلاطین جائر کردن رو اجازه دادن برای مؤمنین که آقا شما بر اون تصرفات معاشی کنید، لازم نیست دو بار مالیات بدید، یه بار مالیات رو بدید به حاکم شرع یا به من امام معصوم، یه بارم مالیات بدید به سلطان جائر. همون مالیاتی که به سلطان جائر میدید ما همونو نافذ کردیم، همونو قبول کردیم. اگرم سلطان جائر از اون مالیات اومد از شما چیزی خرید یا به شما چیزی فروخت، اشکالی نداره، ما اون بیع و شراءش رو هم نافذ کردیم تا اینکه جامعه اداره بشه. حالا به هر حال این هارون الرشید یا این سلطان سعودی یا اون حاکم مصر یه مقداری از این مالیات مسلمین رو میخورد، به ناحق غصب میکنه، خرج عیش و عشرتش میکنه، یه مقداریش هم خرج میکنه دیگه، اون مقداری که داره خرج میکنه امام علیه السلام اجازه دادن تصرفاتشو، و الا اختلال نظام مسلمین پیش میاد. نظریه سوم شد عدم جواز تصرف مگر به اذن حاکم. ما اینجا یه اصلاحیه کردیم، گفتیم یه به علاوه بهش اضافه کنیم، و همچنین مگر به اذن سلطان جائری که امام معصوم حلال کرده است خراج و مقاسمه را از دست او برای شیعانش. اگر از این دو نفر از یا از یکیشون اذن داشته باشی کافیه در عصر غیبت. اوه تفصیل، نظریه چهارم، اوه تفصیل بین من یستحق اجرت هذه الارض فیجوز له التصرف فیها، یا اینکه ما تفصیل قائل بشیم بین اون مسلمانی که مستحق اجرت این زمین است، یعنی مسلمانی است فقیر محتاج، زمینگیر بیمار، اجرت این زمین یعنی خراج و مالیات این زمین باید خرج زندگی او بشه، باید خرج مصالح او بشه، بگیم برای او جایز است تصرف در این زمین و در خراج و مالیات این زمین. لما یظهر من قولی علیه السلام للمخاطب فی بعض اخبار حل الخراج، به خاطر آنچه که ظاهر می شود از کلام امام نسبت به مخاطبشون در بعضی از اخبار حلیت خراج، که حلال است مالیاتی که سلطان جائر پخش میکنه تقسیم میکنه از او بگیری تصرف کنی درش، یکی از اون اخبار اینه که حضرت به اون مخاطبشون میفرمان و ان لک نصیبا فی بیت المال، برای تو یه نصیبی است در بیت المال. خب اون کسی که برای اون نصیبی در بیت المال کیه؟ کسی است که مستحق بیت المال باشه. اگه مستحق باشه بگیم جایزه. و بین غیره الذی یجب علیه حق الارض، و تفصیل قائل بشیم بین غیر اون شخص مستحق که واجب است برگردن او حق این زمین، یعنی واجب است که اون شخص مستغنی مالیات این زمین رو بپردازد تا خرج اون شخص مستحق بشود، بگیم برای مستحق جایز تصرف در این ارض، اما برای اون مستغنی که حق الارض برگردنش واجبه جایز نیست تصرف در این ارض. خب اینجا اشکال میشه که آقا اگر تصرف در اون ارض بر این شخص مستغنی جایز نیست، پس چجوری حق الارض برگردنش واجبه؟ بهش میگیم آی آقا شما حق نداری تو این زمین درخت بکاری، کشاورزی صنعتی بکنی، باغداری بکنی، 10 هکتار مثلا باغ سیب، باغ انار، حق نداری کارخانه بزنی، حق نداری در این زمین چشمه جاری کنی، قنات بکنی، آب عمران کنی، آبادانی کنی، شهرک سازی کنی، حق هیچ کدوم از این کارا رو نداری، ولی مالیات این زمین رو باید بدی. این که نمیشه آقا. جمع خلوف و عوض و معوض هر دو می شود در ما نحن فی، هم جمع عوض و معوض باطله و ظلم است و محال شرعن، و هم خلوف عوض و معوض باطل است و ظلم است. مثل چی میمونه؟ مثل اجتماع و خلوف نقیزین میمونه. اجتماع نقیزین محال است، ارتفاع نقیزین هم محال است. عوض و معوض حکم نقیزین رو دارن، اجتماعشون محاله، ارتفاعشون هم محاله. شما به این آقا میگی نه حق داری تصرف کنی تو عرض خراجی، یعنی چی؟ یعنی معوض مرتفع شد، و هم باید حق عرض خراجی رو یعنی اجرتش رو مالیاتش رو از جیبت پرداخت کنی، یعنی عوض هم از جیب ایشون مرتفع شد، عجیبش اومد بیرون. ارتفاع عوض معوض از جیب این آقا مثل ارتفاع نقیزین میمونه. این ظلمه. چجور شما میگی حق برگردن این هست ولی جواز تصرف برای این نیست؟ این حرف تو خودش تناقض داره. بعد میفرماد ولذا افتا غیر واحد علی ما حکیه به انه لا یجوز حبس الخراج و سرقته عن السلطان الجائر و الامتناع عنه، به همین جهت فتوا دادن غیر واحدی از فقها بنابر آنچه حکایت شده است به این که جایز نیست حبس کردن مالیات و سرقت کردن مالیات از سلطان جائر و امتناع کردن از پرداخت خراج و مالیات به سلطان جائر، گفتن جایز نیست. حتی اگه حکومت طاغوت باشه، اگه مالیات از شما میخواد، مالیاتش هم ظالمانه نیست، عادلانه است، واجبه که شما این مالیات رو بهش پرداخت کنی، نباید فرار کنی از این مالیات. چرا؟ چون این مالیات اجرت این ارز خراجی است که برش نشستی مغازه درست کردی، یا اینکه سکونت کردی، یا کارخانه بپا کردی، یا کشاورزی و زراعت بپا کردی، باید اجرتش رو پرداخت کنی به سلطان. حالا الان امام معصوم نیست، سلطان جائر اومده، اگه به اینم پرداخت نکنی اختلال نظام پیش میاد. ائمه معصومین واجب کردن که شما خراج رو حتی اگه سلطان جائر ازتون خواست باید بهش بدید، تا نظام مملکت مسلمین از هم فرو نپاشه. و استثنا بعضهم ما اذا دفعه الى نائب الامام علیه السلام، استثنا کردن بعضی از فقها جایی را که دفع کند خراج را به نائب امام علیه السلام. گفتن یا باید به سلطان جائر بدی خراجش رو، یا به نائب امام علیه السلام. اگر میتونی فرار کنی از دست سلطان جائر فرار کن، اب نداره، مالیاتو به او نده، ولی برو پیش فقیه جامع شرایط، پیش آیت الله بروجردی، برو پیش ایشون بگو آقا من مالیات خدمت شما عرض کنم که کارخانه ام رو خدمت شما تقدیم میکنم. اما این که به طور مطلق نه این مالیاتو به حکومت طاغوت بدی، نه به فقیه جامع شرایط بدی، مجانی تو این زمین تصرف کنی، این جایز نیست، این ظلم و اجحاف در حق مسلمین مستضعف که مستحق این اجرت هستن. خب پس در واقع این تفصیل نمیخواد بگه جایز نیست تصرف در این زمین برای شخص مستغنی، نه، بلکه میخواد بگه تصرف مجانی برای شخص مستغنی جایز نیست، اما تصرف مجانی برای شخص مستحق جایز است. شخص مستحق میتونه فرار مالیاتی کنه از دست حکومت جور و طاغوت، و لازم هم نیست بره به نایب امام مالیاتو پرداخت کنه. اما شخص مستغنی جایز نیست فرار مالیاتی داشته باشه، یا باید به همون سلطان طاغوت مالیاتشو بده، یا باید به نایب امام علیه السلام فقیه جامع شرایط مالیاتشو پرداخت کنه. پس در هر دو صورت تصرف جایزه، منتها در یک صورت تصرف مجانی جایزه، در صورت دیگر برای شخص مستغنی تصرف همراه با خراج و مالیات جایز است. نظریه پنجم، در عصر غیبت، او بین ما عرض له الموت من الارض المحیات حال الفتح و بین الباقیت على امارتها من حین الفتح فیجوز احیاء الاول لعموم ادله الاحیاء و خصوص روایت سلیمان ابن خالد و نحوه ها. یا این که ما قائل بشیم به تفصیل بین ما عرض له الموت، این او عطف به اون بین من یستحق اجرت هذه الارض است، یعنی او تفصیل بین ما عرض له الموت. یا اینکه قائل بشیم به تفصیل بین اون زمینی که حال الفتح محیات بوده، لذا ارض خراجیه، یکی از شرایط ارض خراجی اینه که حال الفتح عمران و آباد و سرسبز بوده باشد، اون وقت میشه ارض خراجی. اما اگه حال الفتح موات باشه، اون زمین ارض خراجی نیست، موضوعا از محل بحث ما خارجه. پس داریم تفصیل میگذاریم بین اون ارض خراجی که حال الفتح محیات بوده، این محیات بودن حال الفتح قید زائدی نیست برای ارض خراجی، بلکه قید توضیحیه، قید اضافه نیست، تو خود مفهوم ارز خراجی اخذ شده محیات بودن حال الفتح. منتها این محیات حال الفتحی است که عرض له الموت، بعدن خراب شد و مرد، این زمین خشک شد، اون عمران و آبادیش از بین رفت، بایر شد. در اینجا قائل میشیم به اینکه جایز است تصرف در این زمین، چون وقتی که موات شد برمیگرده میشه جزء انفال، برمیگرده میشه ملک امام معصوم علیه السلام، و امام معصوم اجازه دادن انفال رو، اراضی موات رو برای هر کسی که بره او رو احیائش کنه، او احق است و سزاوارتره در این که تصرف کنه در اون زمین، حق الاختصاص براش حاصل میشه نه ملکیت. پس در این صورت اجازه میدیم تصرف رو. اما در صورتی که اون عرض محیات حال الفتح همچنان به محیات بودن خودش باقی باشد، همچنان عمران باشه، اونجا اجازه نمیدیم تصرف رو. چرا؟ چون اونجا همچنان عرض خراجی هست، بر نگشته به انفال، بر نگشته به ملک امام علیه السلام تا اجازه احیا داده بشه، اجازه تصرف درش داشته باشیم، همچنان ملک مسلمینه، جایز نیست تصرف درش. پس اود تفصیل بین ما عرض له الموت، یا اینکه قائل بشیم به تفصیل بین زمینی که عارض شده است برای اون موت، من الارض از اراضی خراجیه، المحیات حال الفتح، که این ارض محیات بوده، عمران بوده در حال فتح، که این در واقع قید ذاتی ارض خراجی است، تعریف ارض خراجی است. بیایم بین این زمینی که بعدن موت برش عارض شده و بین الباقیت علی امارتها من حین الفتح، و بین اون زمین خراجی که باقی مونده است بر امارتش، یعنی بر عمران و آباد بودنش از حین فتح تا به امروز همچنان عمران و آباده، بیایم بین این دو قسم زمین تفصیل قائل بشیم. فیجوز و احیاء الاول، پس جایز است احیا کردن اولی با تصرف و احداث آثار درش، لعموم ادله الاحیاء، به خاطر عموم ادله احیاء ارض، من احیا ارضا مواتا فهو احق به، کسی که ارض مواتی رو احیا کنه او احق است به اون زمین. خب این عموم داره، شامل ما عرض له الموت من الارض المحیات حال الفتح هم میشه، ولی اجل خصوص روایت سلیمان ابن خالد و نحوه ها که دلالت دارن بر اجازه احیاء ارض خراجیهی که حال الفتح محیات بوده ولی بعدن بایر و خشک شده، اجازه دادن احیائش رو. بیایم اینجا میگیم جایزه، اما اون ارضی که همچنان باقی است بر عمران و آبادی خودش، همچنان ملک مسلمین است، به ملک امام و انفال برگشت داده نشده است، موت و خشکی بر او عارض نشده، اونجا رو میگیم تصرفش جایز نیست. وجوهون در این پنج نظریه وجوهی است، هر کدوم از این پنج نظریه یه وجهی دارن برا خودشون، دلیلی دارن برا خودشون. اوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث، موافق ترین این پنج وجه احتمال سومه. چی بود احتمال سوم؟ اونچه که موافق ترین این پنج وجه هست با قواعد شرعی و فقهی احتمال ثالث است، یعنی عدم جواز تصرف در عصر غیبت مگر با اذن فقیه جامع شرایط حاکم شرعی که نایب امام معصوم است. در واقع داره در این احتمال ثالث میگه حکم عصر غیبت با حکم عصر حضور واحد است. در عصر حضور شما تمکن داری از این که اجازه بگیری از خود امام، در عصر غیبت شما تمکن داری که اجازه بگیری از نایب امام. عصر حضور با عصر غیبت فرقی نمی کنه، حکمش یکیه. منتهای مراتب، اجازه‌ای که حاکم شرع می دهد بر چه اساس و میزان است؟ ممکنه شما بگی اجازه‌ای که حاکم شرع می خواد بده خودش میزان می خواد، حاکم شهر که نمیتونه بیاد رو هوای دلش، مثلا یه آقای خوشش میاد بگه ما به شما اجازه دادیم، اگه که دیگه نه خیلی خوشش نمیاد بگه نه ما به شما اجازه نمیدیم، اینجوری که نیست. خودش معیار میخواد، معیار شرعی میخواد، معیار فقهی میخواد. اونجا ممکنه شما بگی آقا اجازه حاکم شهر بر اساس معیارهایی که در روایات اومده مطرح میشه. حالا اون ارضی که ارز له الموت بعد الحیات از باب احیاء موات اجازه میده، اون ارضی که همچنان باقی هست بر امارتش از باب اجازه تصرف و اولویت در تصرف برای کسی که در اونجا احداث آثار کرده اجازه میده. و بعد نگاه میکنه میبینه آیا این مستحق هست یا نه. اگه مستحق بود خراجش رو بهش میبخشه، میگه آقا تو خودت مستحق خراجی، نمیخواد مالیات بدی. اگه مستحق نبود خراجش رو ازش میگیره، میگه آقا خراجش رو بده من خرج فقرا کنم. پس ببینید اون وجوه دیگه، چهار وجه دیگه میتونه گنجنده بشه در احتمال ثالث به عنوان معیار اذن حاکم شهر، ولی حکم اصلی میشه اذن حاکم شهر. حالا معیار اذن حاکم شهر چیه؟ میتونه هر کدوم از اون چهار وجه دیگه در اون معیار مدخلیت داشته باشه. سمر رابع، بعد از احتمال ثالث موافق ترین وجه از این پنج وجه احتمال چهارمه که تفصیل بود بین مستحق و بین غیر مستحق. مستحق مجانی جایز تصرف کنه، غیر مستحق باید با خراج و پرداخت مالیات تصرف کنه. تصرفش مجاز است به شرط پرداخت مالیات. سمل خامس، سپس احتمال پنجمی که همین احتمال آخری بود، تفصیل بود بین ارضی که موت بعد الحیات برش عارض شده باشه و بین ارضی که همچنان باقی باشد بر حیات خودش حال الفت. خب این وجوه و مما ذکرنا، تا به اینجا ما وجوهی را که در اصل غیبت مطرح بود ذکر کردیم و جناب شیخ نظر مبارک خودشون هم در واقع بیان کردن که اوفق به قواعد وجه ثالث بود. از حالا به بعد وارد بحث بعدی میشن. بحث بعدی که مطرح میکنن این است که خب ما الان تکلیف خود عرض خراجی رو فهمیدیم که چیه. در عصر حضور و در عصر غیبت باید با اذن امام یا نایب امام، حاکم شهر، فقیه جامعه شرایط در اون زمین میتونیم تصرف کنیم. تصرفی هم که کردیم بر وجه مالکیتش نیست، صرفا حق الاختصاص برای ما حاصل میشه. اما بیع و شرائش چیه؟ حکم بیع و شرائش هم گفتیم. گفتیم که ما در واقع اون حق الاختصاص خودمون رو بیع و شراء میکنیم. خب حالا اینو دونستی. سوال بعدی، مبحث بعدی که مطرح میشه اینه. آقا اجزاء این ارز که شما از زمین میکنی، از زمین برداشت میکنی، مثل معادنی که از این زمین استخراج میشه، آبی که از این زمین جوشیده میشه، خدمت شما عرض کنم گچی که از این زمین گرفته میشه، چوبی که از درختان این زمین استحصال میشه، هیزمی که برداشت میشه، خدمت شما عرض کنم خاکی که از این زمین گرفته میشه باهاش آجر ساخته میشه و باهاش مصالح ساختمانی تهیه دیده میشه، بعد با اجزاء این ارز میرن ساختمان میسازن، شهرک میسازن، خدمت شما عرض کنم که شهرهایی رو میسازن با همه، با همین آجرای همین ارز خراجیه. خب تکلیف اینا چی میشه؟ آیا اینا به ملکیت اشخاصی که اونها را حیازت کردن در میآید یا در اونجا هم ملکیت نمیاد، صرفا اینا حق الاختصاص بهش پیدا میکنن مثل خود نفس رقبت الارض؟ این بحثی است که جناب شیخ مطرح میکنن. و مما ذکرنا یعلم حال ما ینفصل من المفتوح عن وطن، از آنچه که ذکر کردیم دانسته میشود حال آنچه که منفصل میشود از زمین مفتوح عن وطن، یعنی از زمین خراجی، که اوراق الاشجار و اثمارها مثل برگ درختان و میوه هاشون، و اخشاب الابنیته و سقوف الواقعه مثل چوبهای ساختمون ها، تیرچه بلوک های چوبی که باهاش سقف میزازن، و چوبهای سقوف سقف‌هایی که واقع شدن و چوب‌های پنجره‌ها و درهایی که در ساختمان بنا شده است و تین المأخوذه من سطح الارض، گلی که گرفته میشه از روی زمین، و الجس و الحجارت و نحو ذلک، گچ و سنگ و امثال اینها که از این زمین خراجی اخذ میشه منفصل میشه، اینام حکمش از ما ذکرنا دانسته شد. یعنی حکم اینام حکم همون ارض خراجیه. هر چی راجع به ارض خراجی گفتیم، راجع به بیع و شراء، زمان حضور، زمان غیبت، راجع به اجزایی هم که از این زمین می روید و از زمین منفصل می شود هم همون حکم میاد. فإن مقتضی القاعده کون ما یحدث بعد الفتح من الامور المنقوله ملکا للمسلمین، مقتضای قاعده بودن اون چه که حادث می شود بعد از فتح، از این امور منقوله، مقتضای قاعده اینه که اینا ملک مسلمین است. یعنی اون آجرا، اون گچ، اون سیمانی که از این زمین گرفته شده، اون چوبهایی که از درختان و اشجار این زمین گرفته شده باهاش میخوان ساختمان بسازن، خدمت شما عرض کنم که به عنوان ستون ساختمان ازش استفاده کنن، به عنوان به اصطلاح تیرچه بلوک سقف ساختمان استفاده کنن، همه اینا میشه ملک مسلمین، منتها به شرط این که اینا بعد الفتح ساخته شده باشن. این آجرها رو بعد الفتح، اگه این آجرها رو قبل الفتح ساخته باشن و هنوز اینا رو سرهم نکردن باهاش ساختمان نساختن، میشه غنیمت منقول. غنیمت منقول حق مجاهدینه، ملک مسلمین. اما منقولاتی که از زمین مسلمین احداث می شود بعد الفتح، اون منقولات ملک مسلمینه. چرا؟ چون از زمین مسلمین احداث شده. ولذا صرح جماعت کل علامت و شهید و المحقق ثانی و غیرهم علی ما حکی عنهم به تقیید جواز رهن ابنیت الارض المفتوحت عنوطن به ما ادا لم تکن الالات من تراب الارض. لذا تصریح کردن جماعتی مثل علامه هلی، شهید اول، محقق ثانی و غیر اینها، بنابراین چه حکایت شده از این بزرگواران در باب رهن، تصریح کردن به این که خانه‌ای که شما میخوای رهن بگذاری باید با آلاتی ساخته نشده باشد که این آلات، یعنی اون آجرها، اون ستونهای چوبی، اون در و پنجره آهنی، اون به اصطلاح اجزاء ساختمان از اراضی مفتوحتون انوطن اخذ شده باشه. نباید از اون وسائل ساختمانی ساخته شده باشه که از اراضی مسلمین ساخته شده است. اگر این خونه رو با اون وسائل ساختمانی، مصالح ساختمانی که از اراضی مسلمین برداشت شده ساخته ای، این خانه ملک تو نیست، لذا نمیتونی او رو گرو بگذاری، رهن بگذاری. رهن باید ملک تلق خودت باشه، اما این که ملک شما نیست. بنابراین شرط مال مرهونه مفقود است. این رهنی که گذاشتی باطله، این مال مسلمون هاست که تو رهن گذاشتی. اون آقای رهن گیرنده حق نداره تو این تصرف کنه یا این رو به جای طلبش برداره. این تصریح کردن بعضی از فقها. حالا اینجا ممکنه شما بگی آقا اینجا درسته که عین این ابنیه ملک این آقا نیست، ولی حق الاختصاصش که مال اینه، حق الاختصاصش رو رهن میگذاره پیش آقای رهن گیرنده. اگر طلبش رو نداد، حق الاختصاص این ابنیه بشه مال ایشون، ایشون بره از این ابنیه استفاده کنه. این پاسخی است که ما به این فقها میدیم. اما جناب شیخ میخوان از این فتوای فقها این بهره برداری رو بکنن که ببینید پس در نزد این فقها اجزاء الارضی که منفصل می شود بعد الفتح از اراضی خراجیه، اون اجزاء الارض هم ملک مسلمین است و حکم خود اون ارض رو داره. به ملکیت شخص متصرف وارد نمی شود. نهایتا شما میتونی بگی حق الاختصاص نسبت به اون اجزا پیدا میکند شخص متصرف. لذا تصریح کردن جماعتی به تقیید جواز رهن ابنیت الارض المفتوحه عن وطن، به مقید کردن جواز رهن گذاشتن ساختمان های ارض مفتوحتون عن وطن به ما اذا لم تکن، تقیید کردن جواز رهن رو به اون جایی که نبوده باشد اون آلات و اون مصالح ساختمانی من تراب الارض، از خاک همون زمین مفتوحتون عن وطن نبوده باشد، چرا که در این صورت اون آلات و مصالح هم میشن ملک المسلمین. شما نمیتونی ملک المسلمین رو رهن بگذاری پیش دیگران. نعم الموجودت و فیها حال الفتح للمقاتلین لانه مما ینقل. بله اون آجرها، اون تیرچه بلوک ها، اون در و پنجره هایی که به هر حال اون اجزاء الارضی که مصالحی که از این زمین گرفتن، الموجودت فیها حال الفتح، که موجود هستند در این ارض مفتوحتون انبتن در حال فتح، اینا ملک مقاتلین هستند به شرط این که سرهم ساخته نشده باشن، تبدیل به ساختمان نشده باشن، منفصل از هم باشن. چرا؟ اینا ملک مقاتلین هستن، غنیمت مقاتلین هستن، ملک جمیع مسلمین نیستن. لأنهم ما ینقل، چرا که اینها از غنایم منقوله هستند، از اون چیزهایی هستن که قابل نقل و انتقال هستن. غنایم منقوله میشه غنیمت مقاتلین و مجاهدین، اما غنایم غیر منقوله مثل ارض، مثل خود ساختمانی که بنا شده است، مثل درختان، اشجار، زراعت‌ها، اینهایی که قابل نقل نیستند، اینها ملک جمیع مسلمین خواهد بود. پس در اینجا باید دقت کنید، این مصالح اگر روی هم ساخته شده باشن میشن غیر منقول، میشن ملک جمیع مسلمین در حال فتح، اما اگر منفصل از هم جدا جدا باشن میشن غیر منقول، میشن غنیمت مجاهدین. و حین اذن، پس در این هنگام، فمقتضی القاعده عدم صحت اخذها الا من السلطان الجائر او من حاکم الشرع. پس در این هنگام مقتضای قاعده همون وجه ثالثی بود که راجع به نفس رقبت الارض گفتیم. چی بود وجه ثالث؟ عدم صحت اخذها، عدم صحت اخذ این اجزاء الارض است مگر از سلطان جائر، که گفتیم سلطان جائر تصرفات شایمی معصومین تنفیذ کردن به خاطر اینکه اختلال نظام مسلمین پیش نیاید، او من حاکم شرع، یا بیاد اخذ کند این اجزاء الارض رو با اجازه حاکم شرع، فقیه جامعه شرائط. ما امکان ان یقال، با اینکه امکان دارد که گفته شود، لا مدخل لسلطان الجور، مدخلی برای سلطان جور نیست، لان القدر المعزون فی تناوله منه منفعت الارض، به خاطر اینکه اون مقداری که اذن داده شده توسط ائمه در تصرفات سلطان جور، اون مقدار قدر متیقن صرفاً در تناول سلطان جور است، منه یعنی از ارض منفعت الارض، منفعت زمین را، لا اجزاء اها، نه اجزاء زمین را، اجزاء زمین را سلطان جائر اجازه بهش داده نشده که بیاد تناول کنه از اراضی مسلمین، بله منفعت ارض در روایات بهش اجازه داده شده. منفعت ارض چیه؟ مالیاتی است که میگیره، محصولات این زمینه، محصولات زراعی، کشاورزی، اینا منافع الارض در روایات اجازه داده شده، تصرف سلطان جائر در منافع الارض، اما در اجزاء الارض تصرفاتش اجازه داده نشده. لذا میگیم اینجا اذن سلطان جائر به درد نمیخوره، فقط باید بری از فقیه جامعه شرایط اجازه بگیری. الا ان یکون الاخذ علی وجه الانتفاع للتملک، مگر اینکه بیایم اینم توجیهش کنیم و توجیهش هم توجیه صحیحی است، الا اینکه بگوییم اخذ سلطان جائر هم بر وجه انتفاع است نه بر وجه تملک. آقا سلطان جائر حق تملک نداره نسبت به این اجزاء الارض، درست، اما حق الانتفاع این رو که میتونیم بگیم تصرفات او بر وجه انتفاع و بهره برداری از اجزاء ارض مورد اجازه است، اینم داخل در منفعت الارض دیگه. چه این که شما بیایی چاه بزنی، از این زمین نفت استخراج کنی، معدن استخراج کنی، چه این که بذر بکاری، از این زمین گندم استخراج کنی، هر دوتاش منفعت الارضه. منتهای مراتب شما منفعت اون ارض رو یه موقع از گندم قرار میدی، یه موقع از منفعت ارض رو معدن قرار میدی، گچ، خدمت شما عرض کنم سیمان، ماسه، یا نفت، یا فلزات، آهن، اینا منافع الارضن. حالا ممکنه شما بگی نفس عین اون گچ و نفت و آهن و معادن رو مالک نمیشه، ولی بهره برداری کردن از اون گچ و نفت و معدن و اینا رو که میتونه انجام بده، انتفاعش ازش رو که میتونه تصرف کنه و معزون است، اونم جزء منفعت الارض، فرقی نمیکنه، منفعت و اجزاء الارض معزون است برای او. پس اینم داخل در منفعت الارض میشه و میشود مورد اذن از ناحیه ائمه معصومین. پس منفعت اجزاء ارض هم برای سلطان جائر میشه چی؟ میشه نافذ. این رو توجه داشته باشید. ما در بحث خراج جلد دوم مکاسب توضیح دادیم، گفتیم معنای این که ائمه معصومین تنفیذ کردند تصرفات سلطان جائر را، معناش این نیستش که سلطان جائر مجاز است و مؤاخذه نمی شود روز قیامت. چرا؟ سلطان جائر مجاز نیست و قاسبه و مؤاخذه میشه. مفهوم تنفیذ ائمه اینه که مسلمین در تعامل با تصرفات سلطان جائر مجاز هستند که از اون تصرفات منتفع بشن، بهره برداری کنن تا جامعه مسلمین مختل نشه نظامشون. این معنای تنفیذ. و یحتمل کون ذلک به حکم المباحات، احتمال هم دارد که گفته شود که استفاده کردن از این اجزاء الارض در حکم مباحات هست. مباحات یعنی همون انفالی که ائمه معصومین برای مسلمین اباحه کردن تصرفش رو. اجزاء ارض خراجیه حکم همون انفال رو داره، هر کس بره سبقت به جوید به او سزاوارتر است از دیگران و مجاز میشه، یعنی یک اذن عمومی برای همه. لعموم من سبق الى ما لم یسبق و الیه مسلمون فهو احق به، به خاطر عموم این روایت نبوی، هر کس سبقت بگیرد به چیزی که سبقت نگرفته اند به او مسلمانی، پس او احق است به اون چیز. و یعیده و تأیید میکنه همین عموم رو، بل یدل علیه، بلکه دلالت داره بر این حکم، استمرار و سیرت خلفن عن سلف علی بیع الامور المعموله من تربت ارض العراق، استمرار سیره مسلمین استمرار و سیرت خلفن عن سلف استمرار سیره مسلمین خلفن عن سلف بر بیع اموری که ساخته میشه از تربت ارض عراق، من الاجره و الکوزه و الاوانی، از آجر و کوزه و ظروف دیگه، و ما عمل من تربت الحسینیه، و اون چه ساخته میشه از تربت سید الشهدا. خب خلفن عن سلف این سیره مستمره تا زمان ائمه معصومین وجود داشته که می اومدن از این زمین عراق که ارض خراجی است آجر می ساختن، کوزه می ساختن، می فروختن، کسی هم نمیگفته آقایی که آجر رو ساختی تو مالکش نیستی، آقایی که کوزه ساختی تو مالک کوزه نیستی، تو حق بیع و شرائش رو نداری. پس این سیره مورد امضای معصومین قرار گرفته، نتیجهش این میشه که معصومین اذن داده اند در بیع و شراء آنچه که ساخته میشه از اراضی خراجیه. خب نتیجه این استدلال ملکیت نیست، نتیجه استدلال نهایتا میشه اذن در تصرف و حق الاختصاص برای متصرف، و اون شخص متصرف حق الاختصاص خودش رو بیع و شراء میکنه. دقیقا مثل همون حکمی که راجع به نفس رقبت الارض گفتیم. و یقوی هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الاجزاء من الارض، و قوت میگیرد این احتمال بعد از آنی که منفصل میشود این اجزاء از زمین، یعنی من الارض الخراجی، از اون زمین معهود، یعنی زمینی که ارض خراجی هست. این احتمال قوی میشه که ما بگوییم که اجزاء ارض خراجی به حکم مباهات اجزاء ارض انفال است. هر کسی بره زودتر سبقت بگیره او میشه احق بهش. و نتیجه این استدلال هم عرض کردیم ملکیت نیست، همون حق الاختصاص است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.